بسم الله الرحمن الرحیم. هذا فی مرحله الواقع و الثبوت و اما فی مرحله الاثبات و الدلالت فان الدلیل الذی یدل علی وجوب شیء ان دل علی اعتبار قید فیه او علی اعتبار عدمه فذاک و ان لم یکن الدلیل متضمنا لبیان تقیه تا آخر. عرض می شود که در رابطه با تقسیمات اولیه فرمودن در دو مقام بحث میشه. مقام اول مقام ثبوت و مقام تصور بود، مقام دوم مقام اثبات و مقام تصدیق. در مقام ثبوت فرمودن واجب را وقتی که ما با یکی از خصوصیات مقایسه می کنیم و در نظر می گیریم از سه حال خارج نیست: یا این است که این واجب نسبت به این خصوصیت به شرط شیء است، یعنی مقید است به وجود این خصوصیت، نظیر طهارت نسبت به نماز، استقبال نسبت به نماز و امثال ذلک، یا این است که این واجب نسبت به این خصوصیت به شرط لا هست، یعنی مقید به عدمش هست، نبودش دخالت داره، نظیر نماز نسبت به کلام وجود آن خصوصیت و نه مقید است به عدمش، نظیر قنوت در نماز که نماز نه مشروط است به وجود آن و نه مشروط است به عدمش، یک امر مستحبیه. این از همین دلیلی که دلالت کرده بر وجوب صلات یا از یک دلیل خارجی دیگر از آیات و روایات برای ما ثابت می شود و مبرهن می شود که وجود فلان خصوصیت در نماز دخالت داره، دلیل دلالت کرد. از همین دلیلی که وجوب صلات را آورد یا از یک دلیل خارجی مستقل برای ما ثابت می شود که وجود فلان خصوصیت در نماز دخالت داره، مثلا وجود طهارت. قرآن فرموده و اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی آخر. از خود این آیه استفاده می شود که طهارت و اغسلوا غسل شستن دست و صورت و اینها واجبه. اگر دلیل دلالت کرد که وجود این خصوصیت دخالت داره فذاک، یعنی ما تابع دلیل هست، فهو المطلوب، دلیل هرچه رو گفت دخالت داره ما متابعت میکنیم. این یک. دوم، و تارتن از همین دلیلی که دال بر وجوب صلات هست یا از یک دلیل خارجی مستقل استفاده میکنیم که عدم فلان خصوصیت در وجوب نماز دخالت داره، نبودش مدخلیت داره، همین دلیل یا یک دلیل دیگر آمد دلالت کرد که حدث در وسط نماز نباید باشه، قاطع هست، کلام خارجی در وسط نماز نباید باشه، قاطع هست، خنده با صدا در وسط نماز نباید باشه، قاطع هست، همه اینا مدرک داره، روایات فراوان. اگر دلیل دلالت کرد که عدم این خصوصیت دخالت داره باز هم فذاک، فهو المطلوب، یعنی ما تابع دلیل هستیم، دلیل گفته ما متابعت میکنیم. این دو. صورت سوم، و تارتن از این دلیلی که دال بر وجوب صلات هست یا از یک دلیل خارجی دیگر ما نتوانستیم استفاده بکنیم که آیا وجود فلان خصوصیت در نماز دخالت داره یا نداره، عدمش دخالت دارد یا نداره، نشد استفاده بکنیم. این دلیل نسبت به این خصوصیت مطلق بود، یعنی نه مقید بود به وجود آن نه مقید بود به عدمش، پس تارتن از خود این دلیل یا از دلائل خارجیه دیگر نمیتونیم استفاده بکنیم که آیا قنوت در نماز وجود دخالت دارد یا نداره، عدم دخالت دارد یا نداره، به هیچ طرف نمیتونیم استفاده بکنیم. اینجا چه بکنیم؟ می‌فرماید که اینجا جای تمسک به اطلاق کلام است، تقسیمات اولیه است و اطلاق و تغییر درش ممکنه. نمیدانم حریت در وجوب صلات دخالت دارد یا نداره، نمیدانم رجل بودن در وجوب صلات دخالت دارد یا نداره، نمیدانم قنوت در وجوب صلات دخالت دارد یا نداره، نمیدانم بودن در مسجد در وجوب صلات دخالت دارد یا نداره. این جایی که همش نمیدانم هست و شک هست و تردیده، دخالت دارد یا نداره، وجودن یا عدمن، اینجا جای تمسک به اطلاق کلام است. به این صورت یکی مولا در مقام بیان بود و معزاله کلامشو مطلق گفت، فرمود اقیم و سلات، مقید نکرد که اقیم و سلاته مل قنوته، قنوت هم داشته باشه، اقیم و سلاته مل فلان خصوصیت، اون خصوصیت هم باشه، یا ما عدم قنوت، قنوت نباید باشه، نه وجودش را نه عدمش را قید نکرد. مولا در مقام بیان بود، معزالک این خصوصیت را وجودن یا عدمن مطرح نکرد. معلوم می شود بود و نبود این خصوصیت در غرض مولا دخالتی نداره. قنوت باشد نماز مصلحت خودش رو داره، نباشد هم نماز مصلحت خودش رو داره. چنین موارد مشکوکه تمسک میشه به اطلاق کلام و میگیم این خصوصیت دخالتی نداره، لا وجودن ولا عدمن. اینم مال مرحله اثبات. البته تمسک به اطلاق کلام یک شرط اساسی داره و اون این است که مقدمات حکمت در کلام و در مقام باشه. مقدمات حکمت اذا توفرت، فراهم شد، آماده شد، جای تمسک به اطلاق هست. مقدمات حکمت چیه؟ مقدمات حکمت 5 مقدمه است که به سلامتی انشالله در بحث مطلق و مقید بایستی بخوانیم. یکی این که اطلاق و تقیید هر دو ممکن باشه، که اینجا ممکنه در تقسیمات اولیه هم اطلاق ممکن است و هم تقیید. دوم این که مولا در مقام بیان باشه، که فرض این است در مقام بیانه، در مقام اجمال گویی نیست، در مقام اهمال نیست. سوم این که قرینه برخلاف در کلامش اقامه نکنه، که فرض این است اقامه نکرده مطلقه. چهارم این است که قدر متیقنی هم به حسب مقام تخاطب در میان نباشه، قدر متیقن در مقام تخاطب هم در کار نباشه. قدر متیقن خارجی لا یزر رو، قدر متیقن در مقام تخاطب یزر رو، اینم نباشه. پنجم این است که انصراف ظهوری هم در کلام نباشه، این مطلق انصراف یک فرد کامل تر نداشته باشه، انصراف ظهوری هم نباشد، اما انصراف بدوی لطمه نمیزنه، بود و نبودش یکسانه. اینا 5 مقدمه هست، نامش رو میگذارن مقدمات حکمت، قرینه حکمت به تعبیر صاحب معالم، و انشاءالله در بحث مطلق و مقید میاد. پس در این صورت به اطلاق کلام تمسک میکنیم به شرط اینکه مقدمات حکمت فراهم باشه. اینم مرحله اثبات. هازا فی مرحله الواقع و ثبوت و اما فی مرحله الاثبات و دلالت، که کدوم یکی از این احتمالات دلیل داره قابل استدلاله. فإن الدلیل الذی، در مرحله اثبات اون دلیلی که یدل علی وجوب شیئین، مثلا دلیلی که دلالت بر وجوب صلات داره، اقیم الصلات، همون دلیل ما اضافه کردیم یا یک دلیل خارجی، فرقی نمی کن. فإن الدلیل الذی یدل علی وجوب شیئین، این دل 3 صورت داره. یک، اگر دلالت بکند اون دلیل علی اعتبار قید فیه، بر معتبر بودن یک خصوصیتی در این واجب، دلیل دلالت کرد که طهارت در نماز معتبره، فاغسلوا وجوهکم، دلیل دلالت کرد که استقبال در نماز معتبره، اینا اگر دلیل دلالت کرد بر اعتبار قیدی در اون شی، در اون واجب، اینجا عرض کردیم که فضا که خودشون هم بعدن میگن یعنی با تابع دلیل هست. این یک. دوم، او علا اعتبار عدمه، اگر دلیل دلالت کرد بر معتبر بودن عدم اون شی، نبود اون خصوصیت و قید دخالت داره، علا اعتبار عدم اون قید در اون واجه، باز هم فضا که ما تابع دلیل. حدث در صلات نباید باشه، تابع دلیلیم. قهقه در صلات نباید باشه، کلام خارجی نباید باشه و امثال ذلك. این دو. سوم، به لم یکن دلیل و متضمنا لبیان تغییر، اگر نبوده باشد دلیل در بردارنده مر بیان تغییر را، یعنی مطلق گفته مقید به هیچ طرف نشده، متضمن نیست مر بیان تغییر را، مقید بودن را به ما به اون قیدی که هو اون قید محتمل و تغییر هست، احتمال میدیم که واجب به او مقید باشه، احتمال تقیید هست ولی در لسان دلیل مقید نشده، لا وجودن نه مقید به وجود شده که باشه، ولا عدمن نه مقید به عدم شده مطلق. اگر این چنین شد فإن المرجع فی ذلک، مرجع و پناهگاه در این مورد در این احتمال تقیید هو اصالت الاطلاق. در این صورت سوم جای تمسک به اصالت الاطلاق است، به شرط این که مقدماتش باشد که گفت. البته اذا توفرت، هنگامی که فراهم باشد المقدماتی که مجوز تمسک به اصالت الاطلاق هستند، الا ماسیتی در باب خودش که باب مطلق و مقید باب ششم، الان تو باب دوم هستیم از ابواب مباحث الفاظ. خب به اصالت اطلاق تمسک میکنیم، به چه نتیجه؟ به این نتیجه، و به اصالت الاطلاق یستکشف، به وسیله اصالت الاطلاق استکشاف می شود این که اراده متکلمی که آمر هست و فرمانده هست، اراده او متعلقتون بالمطلقه، واقعا معلوم میشه مرادش مطلقه. اگه مرادش مقید بود قرینشو می آورد، قیدشو می آورد. اراده کردن متکلم آمر متعلق از اراده او متعلق از به مطلق در واقع، ای ان الواجب ظاهرش که مطلقه، باطنش هم از این را معلوم میشه که قید دخالت نداره، ظاهر و باطن یک. یعنی منظور این است، یعنی این که واجب اخذ نشده است به نسبت به سوی این قید مگر به نحو لا به شرط. واجب نسبت به قنوت لا به شرطه، یعنی نه مقید است به وجودش نه مقید است به عدمش. این لا به شرط، لا به شرط قسمی، یک لا به شرط داریم لا به شرط مقسمی که در اونجا میاد، فعلا یک کلمه بنویس الا نحو لا به شرط قسمی داشته باش تا بعدن دیم. خب امر چهارم، امر چهارم از این مقدمات مربوط است به تقسیمات ثانویه واجب. تقسیمات ثانویه یا تقسیمات بعد الامری عبارتن از اون تقسیماتی که از برای واجب پیدا می شوند پس از تعلق گرفتن امر مولا به این واجب. پس از این که امر مولا بر این واجب تعلق گرفت و این واجب عنوان مأمور بها پیدا کرد، عنوان متعلق الامر پیدا کرد، بعد الامر دوباره تقسیماتی داره علاوه بر اون تقسیماتی که قبل الامر داشت، بعد الامر هم یک سلسله تقسیمات جدید پیدا میکنه مازاد، که این تقسیمات جدید قبل از امر نبوده، قطع نظر از امر نابودن نیستن، اینا تقسیماتی هستن به ملاحظه امر مولا بعد از آمدن امر مولا. تقسیمات ثانویه یا تقسیمات بعد الامری، تقسیماتی که روی واجب می آیند به ملاحظه امر مولا پس از تعلق گرفتن امر مولا به این واجب. مثلا میگیم که واجب یعنی نماز در خارج که امتثال می شود و انجام می گیرد، یا این است که به قصد امتثال امر انجام می گیرد و یا این است که به قصد امتثال امر انجام نمی گیره، بدون قصد امتثال انجام می گیره، یا به قصد امتثال امر اتیان می شود یا بدون قصد امتثال امر اتیان می شود. این تقسیمون توسلی باشد بدون قصد امتثال اتیان میشه، تعبدی باشد با قصد امتثال اتیان میشه، پس واجب در خارج یا با قصد امتثال امر به جا آورده میشه یا بدون قصد امتثال امر. خب این تقسیم بعد الامر، باید امری باشد، دستوری به این واجب تعلق بگیرد تا بگیم به قصد امتثال امر اتیان میشه. اگر امری نباشد قصد امتثال امر معنی داره؟ مفهومی نداره. قصد امتثال امر متفرع است بر وجود امر. پس بعد از آمدن امر است که یا این واجب را به قصد امتثال همین امر انجام میدیم کما در تعبدیات، یا این واجب را بدون قصد امتثال این امر انجام میدیم کما در توسلیات. این تقسیم بعد از امر است، این تقسیم تقسیم ثانوی است. مثال دیگر میگیم که صلات که یک واجب هست، پس از این که امر مولا بهش تعلق گرفت منقسم میشود به دو قسم، یا این صلات معلوم الوجوب هست مکلف علم به وجوبش داره، یا این صلات معلوم الوجوب نیست مکلف علم به وجوبش نداره. از صلاتو اما معلومت الوجوب و اما مجهولت الوجوب، دو قسمه. خب این تقسیم کی میاد؟ وقتی که وجوبی باشه، وجوبی در واقع هست، یا من مکلف علم به اون وجوب دارم میشه معلومت الوجوب، یا علم ندارم میشه مجهولت الوجوب. پس اول باید وجوبی باشه. وجوب از کجا میاد؟ وجوب از ناحیه امر میاد. امری باید باشه این تکلیف رو، صلات رو در حق من واجب بکنه. پس از اینکه امر آمد و وجوب آمد، یا علم به وجوبش دارم یا علم به وجوبش ندارم. اگر علم به وجوبش داشتم، اون واقع در حق من میشه منجم، باید انجام بدم. اگر علم به وجوبش نداشتم، اون واقع در حق من منجز نمیشه. پس معلوم الوجوب بودن یا مجهول الوجوب بودن فرع بر این است که وجوبی باشد و بعد من بتونم علم پیدا کنم یا نه. وجوب بودنم فرع بر این است که امری باشه، چون وجوب از امر مولا ناشی میشه. این هم از تقسیمات ثانویه و از تقسیمات بعد از امر هست. قبل از امر معنا ندارد که یا معلوم الوجوب هست یا مجهول الوجوب. کدوم وجوب؟ وجوبی نداره قبل از امر که بگیم علم دارم یا ندارم. خب این دو مثال تقسیمات ثانویه رو معنی کردیم، دو مثال هم براش گفتیم و چه تسمیهش هم روشنه. چرا این تقسیمات رو تقسیمات ثانویه میگویند؟ جهتش این است که این تقسیمات اولنده به ذات عارض واجب نمیشه. این تقسیمات قبل از امر عارض واجب نمیشه. در مرحله ثانیه و بعد از تعلق امر است که این تقسیمات پیدا میشه، میشه تقسیمات ثانویه. پس از اینکه امر بهش تعلق گرفت، مرحله اولا ذات الواجب است قطع نظر از امر، مرحله ثانیه واجبی است که متعلق امر شده، امر بهش تعلق گرفته. این تقسیمات در مرحله ثانیه و بعد از امر میاد، لذا میشه تقسیمات ثانویه، یا اصطلاح من که میشه تقسیمات بعد الامری. چه میفرمایید آقا؟ چطور؟ بله همین دیگه، ما همین رو میگیم. بله نه، این اسم است، میگیم ذات الواجب یعنی صلات. شما نگو واجب، عنوان واجب رو بهش دادن پس از این است که امر بهش تعلق بگیره، این میشه واجب. قبل الامر میگیم صلات، میگیم ذات العبادت، میگیم ذات الواجب، نامش هم واجب نمیگذاریم. خب این تقسیمات ثانویه معنی شد، مثالش هم گفتیم، وجه تسمیهش هم گفتیم. حالا مهم این است که آیا در تقسیمات ثانویه اطلاق و تقیید ممکن هست یا ممکن نیست. این همون بحثی است که جلوتر گفتیم، آوردن قصد امتثال امر در متعلق امر ممکنه یا محاله. در تقسیمات اولیه اجماعی است و اتفاقی است که اطلاق و تقیید هر دو ممکنه. مولا میتونه مقید بکنه سلم الطهاره، میتونه مطلق بیاره سله بگوید معطهارشو نیاره. اونجا اطلاق و تقیید ممکن بود، لذا گفتیم اگر مقید نشد معلوم میشه مطلقه، اگر قید نیاورد به اطلاق کلامش توسک میکنه. این مال تقسیمات هم، اما در تقسیمات ثانویه قضیه چیه؟ آیا اطلاق و تقیید ممکن است یا مستحیله؟ آیا تقیید ممکن است یا محاله؟ این یک سوال. آیا اطلاق ممکن است یا محال است؟ این دو تا سوال. ما مدعی هستیم که تقیید مستحیل است و مدعی هستیم که به دنبال استحاله تقیید اطلاق هم مستحیله. نه تقیید ممکن است و نه اطلاق. به چه بیان؟ مد دلیل بر این که تقیید مستحیل است و مد دلیل بر این که اطلاق مستحیله. این دو تا سؤال. اما دلیل بر استحاله تقیید، دقت بکنید، مقدمه کوتاهی لازم است و اون مقدمه این که موضوع حکم شرعی و یا متعلق حکم شرعی، خود این تعبیرم باز نکته داره، داشته باشید در آینده خوش خوش میرسیم، وقت زیاد. موضوع حکم شرعی یا متعلق حکم شرعی نسبت به خود حکم شرعی که بر این موضوع یا متعلق بار می شود، اون موضوع یا متعلق نسبت به این حکم مثلش مثل علت است نسبت به معلول. مثل موضوع یا متعلق نسبت به حکم شرعی مثل علت است نسبت به معلولش. یعنی چه؟ همون گونه که علت در خارج تقدم رتبی دارد بر معلول خودش، ولو تقدم زمانی نداشته باشه، از اون لحظه که خورشید هست روشنایی هم هست، زمانن پس و پیش نیستن. از اون لحظه که آتش هست حرارت هم هست، زمانن مقدم و مؤخر نیستن، تقدم زمانی نداره. اما هر علتی نسبت به معلولش تقدم رتبی داره. رتبه علت جلوتر از رتبه معلوله، چون او علت است و آفریننده این معلول است و آفریده شده. هر علتی از حیث رتبه تقدم دارد بر معلول خودش. این امری است که در فلسفه دو دو تا چهار تاست و واضح هم هست، چیز مشکلی نیست. حالا موضوع هم نسبت به حکم شرعی در احکام شرعی همینطوره. موضوع از حیث رتبه مقدم است بر حکم شرعی، متعلق از حیث رتبه تقدم دارد بر حکم شرعی. یعنی اول باید موضوعی باشه و سپس حکم بر این موضوع بار بشه. اول باید متعلقی باشه و سپس حکم بر این موضوع یا متعلق بار بشه. ثبوت و شیء لشیء فرع لثبوت المثبته، تا زیدی نباشد که قیام برش ثابت نمیشه، قعود برش ثابت نمیشه. اول باید صلاتی باشد، شارع بگه از صلات و واجبه. اول باید شرب خمری باشد، شارع بگوید شرب الخمر حرام. پس موضوع حکم شرعی یا متعلق حکم شرعی با همه بند و بیلش، با همه قیود و خصوصیاتی که داره، از حیث رتبه مقدم بر حکم شرعی است. تا موضوع نباشد حکم شرعی پیدا نمیشه. حکم محموله است. محموله این بار باید یه چیزی داشته باشد، یک حاملی داشته باشه، حمل کنندهی باشد که این محموله را به دوش بکشه. اون حمل کننده موضوع هست، اون حمل کننده متعلق. خب این مقدمه. مثل موضوع نسبت به حکم مثل علت هست نسبت به معلولش، یعنی تقدم رتبی داره. باید این مقدمه. جواب سوال اول، سوال این است که مد دلیلو علا استحالت تقیید، به چه دلیل تقیید محاله؟ جوابش این، دقت بکنید، تقیید متعلق امر به قصد امتثال امر مستلزم دور یا مستلزم خلف است. بیان و ذالک این. از طرفی چنانی که گفتیم و اشاره کردیم، قصد امتثال امر فرع بر وجود امر است. تا امری نباشد قصد امتثال امر معنی داره؟ هرگز. قصد امتثال کدوم امر؟ پس از طرفی قصد امتثال امر فرع بر وجود خود امر است، متوقف است بر وجود امر، تا امری نباشد قصد امتثال معنی نداره. این از یک طرف. از طرف دیگر اگر بنا باشد قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ بشه، در موضوع امر بیاد، الان گفتیم متعلق رتبش کجاست؟ جلوتر از خود امره. متعلق امر رتبش جلوتر از امر مولا و حکم شرعیه. اگر بنا باشد قصد امتثال امر در متعلق امر اخذ بشه، یلزم که قصد امتثال امر سابق بر امر باشه، جلوتر از خود امر باشه، امر بر او متوقف باشه. چون تا متعلق نیاد امری در کار نیست، حکمی در کار نیست. تکرار میکنه. از طرفی قصد امتثال امر متوقف است بر وجود خود امر. تا امری نباشد قصد امتثال کدوم امر معنی داره؟ معنی نداره. از طرف دیگر اگه بنا باشد قصد امتثال امر در متعلق امر بیاد، رتبه متعلق جلوتر از رتبه خود امره، جلوتر از رتبه خود حکمه. اگر قصد امتثال در متعلق بیاد، لازم می آید که قصد امتثال امر سابق بر خود امر باشه، جلوتر از خود امر باشه، امر بر او متوقف باشه، چون اون در متعلق هست. تا او نباشد امری نیست. و هازا اما دورون و اما خلفون. یک اشکال است به دو بیان و به دو لباس میشه پوشون او را، به دو بیان میشه در آورد. و هازا اما دورون و اما خلف. اما خلف است یعنی ما فرضناه متقدمن سار متأخرا. کدوم یکی مقدم بود؟ امر. تا امری نباشد قصد امتثالی نیست. پس ما فرضناه متقدمن که امر باشه سار متأخرا، این آمده بعد از قصد امتثال، چون قصد امتثال جلوتر. متقابلن و ما فرضناه متأخرن و فرعن سار متقدمن و اصلا. کدوم یکی بود که فرض کردی متأخرت؟ قصد امتثال امر. ما فرضناه متأخرن و فرعن سار متقدمن و اصلا، آمده در رتبه متعلق. وازا خلفون، این خلف فرضه. ما فرضناه متقدمن سار متأخرا و ما فرضناه متأخرن سار متقدما. این خلف فرض است و برهان خلف رو در منطق خوندید. خلف هم از محالات باطل هست، خلاف فرض، از محل بحث خارج شدنه. حالا برمیگرده به تناقض اون حرفا باشه. و اما بیان دور. بیان دور اینه: از طرفی قصد امتثال امر متوقف است بر وجود امر، چون تا امری نباشد قصد امتثال نیست. از اون طرف اگه در متعلق اخذ شد، یلزم که وجود امر هم متوقف باشد بر وجود قصد امتثال. قصد الامتثال متوقف است بر وجود امر، وجود امر هم متوقف است بر قصد امتثال امر. و هازا دورون، این مستلزم توقف شیء از علا نفسه. توقف شیء علا نفسه مستلزم تقدم شیء از علا نفسه. تقدم شیء علا نفسه مستلزم اجتماع نقیزین است، کما بینا در باب هاتی اش. اجتماع نقیزین هم از محالاته. اینم بیان دور. هازا اما خلفون به اون بیان، اما دورون به این بیان. بنابراین تقیید متعلق به قصد امتثال امر مستلزم محال است، مستلزم خلف یا دور است، و مستلزم المحاله محالون. این تیکه رو دیگه خیلی اصطلاحی حرف زدیم، خیلی منطقی حرف زدیم. این تقیید مستلزم محال است، یعنی دور یا خلف، و مستلزم المحاله محالون. چیزی که مستلزم محال و تالی فاسد باشه خودش هم باطل. به این بیان ثابت شد که تقیید متعلق به قصد امتثال محال. حالا که تقیید محال شد، سؤال دوم: مد دلیل علی استحالت الاطلاق؟ تا تقیید نمیشد اطلاق. چرا؟ به چه دلیل اطلاقش محاله؟ جواب سوال روشنه. قد مر در مقدمه اولا در امر اول، الان تو امر چهارمیم. قد مر در امر اول از این چهار امر بین که الاطلاق و تقیید و متقابلان، تقابلشون هم تقابل ملکه و عدم ملکه هست، مستحیل میشه. اطلاق هم محال میشود کما در تقسیمات ثانویه. توضیح دادیم که چرا اطلاق محال میشه. گفتیم چون دوتا احتمال پیدا میشه، این که مقید نکرده دو احتمال داره، یحتمل که این تقیید دخالت نداشته مقید نشده، یحتمل که این تقیید دخالت داشته اما نتونسته بیاره، امکان آوردنش نبوده نیاورده. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. نمیشه گفت چون مقید نیست پس مطلقه، نه، ممکن است در واقع مقید باشه اما نتونسته در ظاهر قیدشو بیاره. حالا در واقع مقید بوده نتونسته در ظاهر قیدشو بیاره، پس چه بکنیم؟ چه باید کرد اینجا؟ این رو انشالله در النتیجه روشن میکنیم. اصطلاحی میاد متمم الجهل، حرف تازه است. این اصطلاح از مرحوم میرزای نایینی است. از اون طریقه مشکل رو حل میکنیم. هنوز هم مسئله تمام شده نیست. هیچ اشکالی نداره. اطلاقه، دقت بفرمایید آقا، تذکر خوبی است. اگر چنین چیزی هست آقایون لطفاً رعایت بکنن که مشکلی نباشه. عدم و امکان الاطلاقه و تقییده و تقسیمات ثانویه للواجب، ممکن نبودن اطلاق و تقیید در تقسیمات ثانویه واجب. بالاخره کاری نکنید که از اینجا تبعید بشید، اون موقع باید برید تو میدان آستانه. بل خلاصه تو انه لا مانع، خلاصه این است که مانعی نیست از تمسک به اطلاق برای برداشتن احتمال تقیید در تقسیمات اولیه، اونجا مانعی نیست. اما تقسیمات ثانویه، ثم ان کل واجبین، کار به اینجا تمام نیست. هر واجبی بعد از ثبوت وجوب آمدن امر و تعلق الامر، تعلیق نیست تعلق، بعد از ثابت شدن وجوب به تعلق گرفتن امر مولا به اون واجب واقعا، چه من بدانم چه ندانم، هر واجبی بعد از آمدن وجوبی انقسم و تقسیماتی داره، منقسم می شود الا ما یعطا بهی فی الخارج به دای امره، به اون چه که به اون با عملی که اتیان میشه به او در خارج به دای امرش، یعنی به قصد امتصال امر یا بدون دای امر، در تعبدیات به قصد امتصال، در توسلیات بدون قصد امتصال. این یک تقسیم. تقسیم دوم، و ما یعطا بهی تقسیم میشه به اون عملی که یعطا به، اتیان میشه به او لا بدای، این همون ادامه تقسیم اوله، ما یعطا بهی در خارج بدای امرش و ما یعطا بهی لا بدای امر، قصد امتصال نیست، توسلیات. تقسیم دوم، ثم ینقسم اون واجب ایزن الى معلوم الوجوبه و مجهوله، واجب غلطه، معلوم الوجوب یا معلوم الوجوب است، وجوب یعنی حکم شرعی، منم علم به وجوب دارم یا مجهول از ندارم. این علم داشتن یا نداشتن فرع بر این است که وجوبی باشه، اگر وجوب نبود که علم پیدا نمیشه. و یک دعوای اساسی همینجا بین ما و بین اشاعره وجود داره. اونا میگن تا علم نباشد وجوبی نیست، لذا میگن احکام شرعی مختص به عالمین است. ما میگیم تا وجوبی نباشد علمی پیدا نمیشه. احکام شرعی مشترکتون بین العالم و الجاهل، تا وجوبی نباشد علم پیدا نمیشه. اگر عالم شدیم وظیفه میشه منجز. حرف ما اینه. این دعوایی است که در مقدمه 11 مباحث حجت تو جلد ثانی اونجا مطرحه. و تقسیمات تسمى التقسیمات الثانویه، تقسیمات ثانویه بهش میگن، جهتش اینه، وجه تسمیهش اینه، لانها این تقسیمات از لواحق حکم، از عوارض و ملحقات حکم شرعی هم. تا حکمی نباشد، وجوبی نباشد، امری نباشد، این تقسیمات پیدا نمیشه. و بعد از فرض ثبوت وجوب هستن واقعا، پس از اینکه وجوب در واقع بوده، امری بوده، بعد این تقسیمات میاد. چرا؟ زیرا که قبل از تحقق یافتن حکم شرعی لا معنا لفرض اتیان صلات مثلا به داعی امرش. اگر امری نیست معنی دارد که بگیم این صلات به قصد امتثال امر، کدوم امر؟ امری در کانی. معنا و مفهومی نیست برای فرض کردن اتیان صلات را مثلا به داعی امرش به قصد امتثال امر. چرا؟ لأن المفترا لا معنا، زیرا که مفروض در این حالت که امری نیامده وجوبی در کار نیست، مفروض در این حالت این است که لا امر بها، امری نیست بها به اون صلات، حتی یمکنه فرض و قصده، تا ممکن باشه فرض قصد اون امر، قصد امر بعد از امر است، این فرقه. و کز الحال به نسبه به علم و جهل به حکم، تا حکمی نباشد علم به حکم معنی داره هرگز، جهل به حکم معنی داره هرگز. علم متعلق میخواد، معلوم میخواد، باید حکمی باشه. و در مثل این تقسیمات ثانویه یستهیر و تغییر، دو تا سوال، از تغییر دو محالون چرا، الاطلاق و محالون چرا. در مثل این تقسیمات ثانویه محال از تغییر، یعنی تغییر مأمورون به و متعلق امر به اینها دیگه، سل مقصد امتثال امر این نمیشه. چرا؟ لن قصد الامتثال چرا محال؟ جوابش اینه، اون مقدمه رو گفتیم، مثل موضوع نسبت به حکم مثل علت است نسبت به معلوم. با حفظ اون مقدمه، لأن قصد امتثال الامر، قصد امتثال امر مثلا، این یکی از تقسیمات ثانویه است. شما بگو قصد علم، اون علم امثال اینها فرقی نمی کن، این علم. قصد امتثال امر مثلا که مورد بحث ماست، فرع بر وجود خود امره، اول باید امری باشه، این از یک طرف. تا امری نباشد قصد امتثال نیست. از طرف دیگر، فکیفه یو اقل و ان یکون الامر مقیدنده، چگونه معقول است و متصور است این که امر مقید به قصد امتثال بشه، یعنی قصد امتثال بیاد در متعلق امر اخذ بشه، که امر بیاد روی عمل با قصد امتثال. عملی که قصد امتثال امر شده اون اول امر داره. خب این قصد امتثال امر تا امری نباشد که قصد امتثال نیست، جلوتر نمیتونه باشه. و کیفه او قلن یکون الامر مقید به این قصد امتصال، و حال اون که لازمش اینه، اگه مقید بشه لازمش این است که ان یکون الامر فرع قصد الامر، خود امر فرع او باشه، قصد امتصال امر فرع خود امره. اگر قصد امتصال در متعلق آمد امر میشه فرع او، تا او نباشد امری نیست. لازمش این است که امر فرع قصد امر باشه، و قد کان قصد امر فرع وجود امر، اونم فرع این هست، اینم فرع اون. فیلزم ان یکون المتقدم و متأخرن و المتأخر و متقدمن، لازم میآید که متقدم که امر است بشه متأخر، متأخر که قصد امر است بشه متقدم، این قبل است و اون ده. متقدم یعنی امر بشه متأخر، متأخر یعنی قصد امر بشه متقدم. و هازا اما خلفون، که ما فرضناه متقدمن ساره متأخرا، و ما فرضناه متأخرن ساره متقدما، و اما دورون، چون این بر او توقف دارد اونم بر این توقف دارد، توقف و شیء الان نفسی. خب تقیید محال است بین بیان، و از استحال تقییدو، هنگامی که تقیید مستحیل شد استحال الاطلاق، و ایزن اطلاق هم می شود مستحیل. چرا؟ لما قلنا سابقا در امر اول از این امور چهارگانه، به خاطر اون چی که گفتیم سابقا، ان الاطلاقه، این که اطلاق از قبیل عدم ملکه است، ملکیه نوشته، عدم ملکه، اطلاق از قبیل عدم ملکه است، بالقیاس الى تقیید، التقیید و ملکه، الاطلاق و عدم الملکه، فلا یفرز اون اطلاق الا در موردی که قابل از برای تقیید باشه، او تقسیمات اولیه است، اونجا تقیید ممکن است، اطلاق هم میشه ممکن. و مع عدم امکان تقیید که در تقسیمات ثانویه باشه، لا یستکشف از عدم تقیید اراده اطلاق، نمیشه گفت حالا که مقید نشده پس مطلق است، نه، دو احتمال داره، یعتمل که مقید نشد چون دخالت نداره، یعتمل که مقید نشد چون نتونسته بیاره نیاورده، ولی در واقع دخالت داره. ام نتیجه، بعد از بیان مقدمات برمیگردیم به اصل مسئله، سوال اصل مسئله رو تکرار میکنیم. سوال، آیا الاصل فی الواجبات التوسلیه و تعبدی بودن در خلاف اصل است دلیل میخواد، یا الاصل فی الواجبات التعبدیه و توسلیت در خلاف اصل او دلیل میخواد؟ قضیه چیه؟ فی المسئله چنان که گفتیم قولان، ادهی میگوین الاصل فی الواجبات التعبدیه، ادهی میگوین الاصل فی الواجبات التوسلیه. اونایی که میگن الاصلو فی الواجبات التعبدیه دلیلشون اینه، استدلالشون قبلنم تو امر اول گفتیم، حالا میگیم اونی. از طرفی تمسک به اطلاق کلام ممکن نیست، نمیتونیم به اطلاق کلام تمسک بکنیم بگیم قصد قربت دخالتی نداره. چرا ممکن نیست؟ ثابت کردیم تقییدش محال است، اطلاقش هم در اینجا محاله، نمیشه. این از یک طرف. از طرف دیگر دلیل خارجی و دلیل خاصی هم نداریم که دلالت بکند بر این که اکتفا کردن به پیکره عمل، به ذات عمل، به مجسمه عمل بدون روح و قصد قربت ممکنه. دلیل خاصی هم نداریم که دلالت کند اکتفا بر ذات العمل بدون قصد قربت ممکنه، اشکالی نداره. این دو. از طرفی نمیتونیم به اطلاق کلام تمسک بکنیم و توسلیت رو به دست بیاریم، این یک. از طرفی دلیل خاص نداریم که دلالت بکند که قصد قربت نمیخواد به پیکر اکتفا بکن، این دو. از طرف سوم، وقتی دستمون از اصالت الاطلاق کوتاه شد، دلیل خاصی هم نداشتیم از ادله اجتهادیه، نوبت میرسد به کجا؟ به اصول عملیه. نوبت میرسد به اصول عملیه. اون اصلی که در اینجا مجرا دارد کدوم اصله؟ اصالت الاحتیاط. اصالت الاشتغال و اصالت الاحتیاط جاری میشه و اون اینه: اشتغال یقینی آمده، یقین دارم که صلات بر من واجب شده، دفن میت بر من واجب شده، اگر این عمل رو بدون قصد قربت انجام بدم شک دارم که امتثال شد یا نشد. شک که در امتثال دارم، عقل میگوید الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینیه، اشتغال یقینی مستدعی فراغت یقینیه است. کاری بکن که یقین به امتثال برات پیدا بشه. یقین به امتثال به این است که عمل را با قصد قربت به جا بیار، با همه خصوصیاتی که احتمال میدی دخالت داشته باشه به جا بیار. به قصد قربت اگر اتیان کردی یقین به امتثال میاد و الا نمیاد. از این را ثابت میکنن که الاصل فی الواجبات التعبدی محتاج به قصد قربت هست، الا ما خرج به دلیل که توسلی. تا برسیم به دلیل دسته دوم، ان نتیجه و ازا عرفنا هذه المقدمات چهارگانه را یحسن و بنا، حالا جا داره، حالا به جاست، یحسن و بنا ان نرجع الى صلب الموضوع، اصل موضوع و مطلب، فنقول و ریشه رو مسئله رو بررسی کنیم. قد اختلف الاصولیون در این که اصل و قاعده اولیه در واجب، ازا شک که در بودن این واجب تعبدی یا توسلی، هل انهو آیا اون اصل تعبدی بودن است یا توسلی بودن؟ قصه چیه؟ هل انهو یعنی واجب تعبدی است یا توسلی؟ ذهب جماعتون به سوی این که اصل در واجبات این است که بوده باشن اون واجبات عبادیه، قصد قربت میطلبه، الا ما خرج به دلیل، الا ان یقوم دلیل خاص على عدم دخالت قصد قربت در مأمور می. دلیلشون چیه؟ دلیلشون از طرفی سه تا هست. یک، لانه لابد من الاتیان به تحصیل للفراغ الیقینی، این رو ما سوم آوردیم، ایشون اول آورد، به علت این که شنچین است لابد از اتیان به اون قصد قربت از جهت به دست آوردن فراغت یقینی، اشتغال یقینی آمده باید فراغت یقینی به دست بیاریم، این یک. از طرف دیگر ما عدم دلیل علل اکتفا بدونه، دلیل خاصی هم نداریم که بشه به پیکره عمل بدون قصد قربت اکتفا کرد، با نبودن دلیل خاص بر اکتفا کردن به این عمل بدون اون قصد قربت، این دو. از طرف سوم، ولا یمکنو تمسک به اطلاق، به اطلاق کلام هم نمیشه تمسک بکنیم چون تقیید محال است، اطلاق هم ممکن نیست. ممکن هم نیست تمسک به اصالت اطلاق به منظور نفی کردن اون قصد قربت، لا یمکنو بر حسب فرض، فرض این است که چون تقیید محال است در تقسیمات ثانویه اطلاق هم ممکن نیست. لقد تقدم این مطلب و این استدلال در امر اول، حالا که اینها رو دانستیم، فتکون و اصالت الاحتیاط و الاشتغال هی المرج و هنا در بحث قصد قربت که آیا دخالت داره نه، به این اصالت الاحتیاط اقتضا می کند عبادیت را، قصد قربت لازم داره. تا برسیم.